بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اجتهاد و تقلید استاد شمس، 10/11/97.
یکی از روایاتی که ازش به اعتبار اهلیت خواسته استثبات بشه، روایتیست که در عهدنامه مالک اشجر رضوان الله علیه وارد شده که داره وقت در للحک و این الناس افضل رعیت کف این هسته. این شامل میشه جایی که دو نفر هستن در همه صفات مشترکن، اما یکی از نظر علمی علمه. این مقتضای این بیان حضرت اینه که باید او را اختیارش کرد و این نیست به جهت اینکه نظر او حجت دون غیر علم. منتها استدلال به این روایت از دو جهت مخدوشه. یکی از جهت سند، اشکال سندی در روایت هست، به جهت اینکه این روایت را خب در نهج البلاغه که آمده که مرحوم رضی که سند را ضعیف نکرده، مرحوم شیخ طوسی هم در ترجمه اسبغ ابن نباته ولو فرموده است که ما سندی داریم به عهدنامه مالک اشتر و سندش را ذکر کرده، ولیکن در اون سند گفتیم برخی از افراد هستند که اینها به ساقتشون محل کلامه. یکی از اونها حسین ابن علوان هست که حسین ابن علوان گفتن از عامه بوده و یه عبارتی نجاشی در مورد ایشون داره که اختلاف شده که این عبارت توثیق حسین هست یا توثیق حسن برادرش هست. نجاشی در مورد حسین ابن علوان بعد از اینکه اسم ایشون آورده میگه و اخوه الحسن ابا محمد یکنا ابا محمد ثقتون رو یا ان ابی عبدالله علیه السلام. این معلوم نیست که این ثقتون یو کنا ابا محمد ثقتون دنبال ترجمه حسنه که اخوه الحسن یو کنا ابا محمد ثقه، این توضیح برای حسنه یا نه مربوط به خود حسینه. اون اخوه الحسن فقط تو پرانتزه مرحوم آقای خوی استظهار کرده که این میخوره به حسین چون اونو داره ترجمه او رو نقل میکنه، ولی این روشن نیست، متعرض شده. دنبالش هم میگه رویا، اگر دنبالش میگه روا عن ابی عبدالله علیه السلام میگه رویا عن ابی عبدالله علیه السلام. رضا این عبارت ظهور نداره که این ثقتون حتما به حسین میخوره، ممکنه هم نه، این ادامه جمله معترضه بوده باشه. اگر شما همون زیل حسین ابن علوان رو می آوردید راحت تر می شدید، برید توی چیز آره
کنیه این حسین هم معلوم نیست چی بوده.
بله نه نه حسین هم اتباقا من دیشب خیلی روایات حسین رو نگاه کردم یه جایی گفته باشن ابا محمد، چون اگر کنیش ابا محمد باشه این قرینه می شه که دیگه، ولی پیدا نشد یه موردی. من خیلی گشتم که ایشون مکنا شده باشه تو روایات به ابا محمد. خب شما اون اسبغ رو بیارید الان، اسبغ ابن علوان، حسین ابن علوان رو بیارید، حسین ابن علوان. شما کجا رفتید الان؟ بدون چیز باید بزنید، بدون فاصله باید بزنید. نه شما برید تو قسمت چیز، تو قسمت سند باید برید
یه بیرون
کلن، برید تو قسمت اسناد بزنید راوی، الان حسینه بزنید. حسین ابن علوان
فیضل
بن حسین ترجمه رو بزنیم. ترجمه در این عناوین این طرف بیاد پایین تر. ترجمه این بهترین راه برای پیدا کردن روات، این روش خیلی بهتره. تو اسناد برید خیلی سریع اینجا پیدا میکنید. همون عبارت بالایی مولا حسین ابن علوان کلبی مولا هم کوفیون آمیون و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقه رویان ابی عبدالله علیه السلام و لیس للحسن کتاب و الحسن اخص و بنا و اولا.
این استاد اینکه حسن کتاب نداشته دعوی داشته که منو نجاشی توصیقش بکنه؟
خب بله روایت ممکنه داشته باشه ولی کتاب هم نداشته باشه. تو ثقه این
زوریش تو حسن بیشتر نیستش؟
نه اونم هست، چون بالاخره اصل ترجمه حسینه اونم یه مرجحیه دیگه.
پایین میخواد برگرده سر حسین دوباره میگه رول حسینی.
آخه باز رویا هم داره، رویا عن ابی عبدالله جلیس للحسن کتاب و الحسن اخص بنا و اولا رول حسین الامر. یعنی قاطی پاتی کرده
این آره. اولایی که گفته حسن اخص بنا و اولا،
نه اونم نمیرسه. اون اولا یعنی اون سنی بوده، این یه میلی بیشتری داشته به شیعه و الا نه اینکه تشیع یا شیعه بوده یا میل به شیعه بیشتر داشته.
اولا تو وساقتشو بگیر.
نه اون دلیل نمیشه در اولا در وساقت اخصم چون گفته این اخص و بناست، یعنی به ما نزدیکتر. آدم گفته که اخص و بنا به اولا که میگه این اولا بنا معناش اینه دیگه، بناش هست شده.
از این ترجمه نداره حسن؟ ترجمه نداره حسن؟
حسن ابن علوان نمیدونم والا اونم داشته داشته باشم.
اصلا این هم اگه خود نداشت که مثلا حسین ابن علوان نوشته،
چرا زیل اون ترجمه حسین اینو گفته؟ آی خویی برای همین هم استاد، ولی که نه خب گاهی هم اعتراض آخه داره اخوه الحسن متعرض اخوه الحسن هم شده دو سه جا تو عبارت متعرض برادر. خب لعل ثقتان هم دنبال به او بوده، اون توصیق نداشته، اون که داشته ذکر کرده میدونم، ولی فرض نه که متعرض شده للحسن اخوه الحسن بعد میگه لیس للحسن حسن کتاب و الحسن اخص بنا، چند تا مطلب راجع به حسن گفته. خب وساقتش هم لعل گفت. عرض کنم که لذا این از این راه نمیشه. یه عبارتی حالا برید پایین تر، همین ترجمه رو برید قسمت آخر عبارت رو بیارید، در خلاصه از مرحوم علامه نقل میکنه که علامه همین تعبیر رو آورده مولا هم کوفی و نامی و اخوال حسن یو کل آبا محمد ربیان عل صادق علیه السلام و الحسن اخص بنا و اولا قال ابن عقده ان الحسن کان اوثق من اخی و احمد عند اصحابنا. خب از این عبارت باز یه وجه دیگری است اینا، اون وجه اول که گفتم اجمال داره عبارت نجاش، از این عبارت هم خواستن استفاده بکنن که حسین ابن علوان ثقه است، چون ابن عقده که خودش رجالی خبیری هست این میگه حسن اوثق. ظاهر افعال و تفضیلم اینه که در مبدا مشترکن، یعنی هر دو ثقن، این وثاقت بیشتری داره که آقای شبیری فرموده که آه نه افعال و تفضیل برای تعیینم به کار میره و اوثق ممکنه معناش این باشه که این ثقه است، اون ثقه اصلا نیست. بله ممکنه استعمالم میشه ولی خلاف ظاهر این مطلب. بلکه این عبارت کلام ابن عقدم اشکالش اینه که خب ابن عقده ما عبارتی ازش نداریم، کتابی ازش نداریم، علامه که از متأخرین عبارت ابن عقده رو داره نقل میکنه، قال ابن عقده، سندش رو ذکر نکرده به ابن عقده، که ما نمیدونیم تو واسطه تا علامه تا ابن عقده کیه. لذا این توصیق ابن عقدم میشه چی؟ مرسل.
ظاهر قال ابن عقده نیست که در از کتاب خود ابن عقده نقل میکنه، مثلا
میگه قال الکلینی، یعنی که داره از کتابش داره نقل میکنه، ولی کتابش که ثابت نشه، سندش باید برسه برای
اون. نه کتابی که برای خود علامه ثابت بوده که این مولا ابن عباس،
این از کجا دیگه ثابت بوده که، ولی ممکن اجتهاد از ثابت
مشهور بوده کتب امثال ابن عقده مشهور
ابن عقده باز یه خورده قدیمی تر از شیخ و نجاشی اینام هستش و در علامه هم که از متأخرینه، یعنی یه فاصله‌ای شده، سنه 700 تقریبا، شاید نزدیک 500 سال فاصله است. این وسط کسی از نه نقل بکنه نمیشه بگیم حسن هستش، که اخبار هم حسن هستش. یه کسی باید از یه مطلبی معاصر زمان خودش بوده باشه، قریب الاصل باشه، لهو وجه با این فاصله بگه همجوری بگیم از کتابش داره نقل میکنه، بعد و کتابش به چه طریقه، به طریق حس ثابت شده یا به طریق حد ثابت شده؟
یعنی فقهایی بودن که کتابشون مشهور بوده به
باشه، مشهور بوده باشه، ولی خب اگر بالاخره باید این نقل ثابت خب میگم شیخ و باز الان زمان ما از بس کتابهای شیخ تعلیف باید طبع و چاپ و اینا که زیاد شد، از بس کتابها متعدد شده اینا، میشه بگیم این اخبار کل حسه، فاصله هم زیاد نیست ما با زمان شیخ، ولی سابق اینجور نبوده، از باب استنساخ بوده دیگه. اون وقت عرض کنم که یه کسی با فاصله 600-700 سال میگه من اینو از کتابش دارم نقل میکنم، خب این از کجا این کتاب به طریق معتبری که اگر ما هم اون طریق رو میدیدیم ما هم قبول داشتم اون طریق رو، این از کجا ثابت بشه که این چنین طریقه؟ شاید مثلا علامه اجتهاد کرده، استنباط کرده، بعضی نسخ بوده رو قرائن اعتماد کرده که این نسخه اصل ابن عقده است، یعنی حتما ممکنه احراز کرده باشه. این راهی نداریم برای اونجور موارد، هم اصل عقلایی ما نداریم که بنا رو بذارن بر حس، ولو اینجور اخبارایی که احتمال حدس هم درش قویه واقعا. پس بنابراین حسین ابن علوان نمیشه از این راه توصیفش کرد، اون راه قبلی هم که نمیشه معیده، ولی خب نمیشه اثباتش کرد. عرض کنم که
از این اوستقی که ایشون گفته اینجا نمیتونه قرینه برای اون اولای باشه که نجاشی گفت؟
نه اولا که این گفته، این اولا بنا، اینجا هم گفته احمد، اینجا هم احمد گفته،
یعنی
این دست خابل
مجموعی داره زن کنار هم یه اطمینان
خاص. آخه این ثابت نیست، اگه این ثابت بود که ما نیاز نداشتیم، که اگه خود این ثابت بود این مطلب ابن عقده دیگه ما نیاز به عبارات نجاشی نداشتیم، خود همه اصلا معید فایده چیشه؟ باید دلیل اول داشته باشیم تا معید داشته باشیم.
قبلا
هم
یه
راه
دیگه
رسالت رسالت نه نه عنوان ما آخرش دیر داشتیم. آقای شبیری هم قبول نداره، نه آقای شبیری هم حسین عنوان رو با اینکه ایشون خیلی زود تصحیح میکنه حسین عنوان رو نمیپذیره. عرض کنم که روایاتش هم ایشون گفته، ولی روایات زیادی هم داره، ولی گفته روایاتش خیلی جاها اصحابش عمل نکردن و این نمیشه بگیم اصحابم اعتماد برش داشتن.
خود نجاشی هم گفته بود که روایاتش مختلفه بود.
کدوم؟ حسین ابن علوان؟
حسین ابن علوان
بیار عبارتش،
خودش گفته روایاتش مختلفه.
کجا گفتی؟
بله رو خواستن این کتاب و تختلف و روایات آن، بله تختلف و روایات
تختلف و روایات خب ممکنه
روایاتش
در همه نه ممکنه عبارتون
مجلسی اول میسه
و حالا معلوم مجلسی شاید اعتماد بر همین نقل ابن عقده کرده. بله به هر جهت این حسین نمیشه توصیفش اثبات کرد، این یک نفر در سند. شخص دیگری که در این سند هست سعد ابن طریفه، که حسین ابن علوان از سعد ابن طریف نقل میکنه، سعد ابن طریف از اسبغ ابن نواته نقل میکنه. این سعد ابن طریف هم اینم توصیف در حقش نیامده. بله شیخ طوسی رضوان الله علیه فرموده است صحیح الحدیث در مورد ایش، بلکه این صحیح الحدیث رو ما یه وقتی بحث کردیم، احتمالات مختلفش هم مطرح کردیم، و این صحیح الحدیث یه احتمالی که درش احتمال قوی هم هست اینه که روایات شخص از حیث مضمون و مفاد خلاف مسلمات عقل و مذهب نیست. یعنی تو روایات شخص بعضی افراد روایات بودن، روایاتشون مطالبی توش بوده مشتمل بر قلوب بوده که با مذهب جور در نمیاد یا مطالب نقل کردن که با عقل جور در نمیاد، غیر معقول اصلا. ولی اینا اینجور نبوده، سعد ابن طری آدم صحیح الحدیثی بوده، یعنی روایاتش مشتمل بر مزامین منکر که عقل اونها را قبول نکنه یا با مسلمات دین و مذهب سازگاری داشته باشه، اینجور نبوده. اون یه مزیتیه در راوی، دلیل بر توثیق هم نمیشه. روایاتی که نقل میکنه مطالبی است که میخونه، هم خوانی داره با شریعت و دین، اما ثابته یا ثابت نیست. خب تو سقنی ثابت نمیشه روایات. این معید این مطلبم که مقصود از صحیح الحدیث اینه که نجاشی وقتی سعد ابن طریف رو ترجمه میکنه در موردش میگه یعرف و یونکر. بیارید عبارت نجاشی همینجا بزنید، سعد ابن طریف رو بزنید. طریف شاید الطریف باشه، نه خب عنوان اصلی رو بزنید، تو عنوان اصلی بزنید.
نون تا گذاشتیم
با تا دسته دار زدی؟
نه جای نون از آتل دو نقطه بکنیم.
سعد ابن طریف، نه اون بری تو عنوان اصلی. اینم یه مشکلی سوری نرم افضا. سعد ابن طریف خب ببینید عبارت نجاشینه، مولاهم الاسکاف، یعنی لقبش اسکاف، یا مولاهم الاسکاف جزء مثلا چیز بوده.
مولا به چه معنی؟
مولا اون چیز رو میگن، مولا که جزء قبایل اصیل عرب نیستن ولی همپیمانن با یک قبیله. کوفیون یعرف و یونکر، این عبارت که میگه یعرف و یونکر، این یعنی یعرف حدیثه و یونکر، یعنی احادیثش بعضش امور داره که اینا معروف شناخته شده است قابل قبوله، بعدش یونکره. وقت شیخ در مقابل، چون نجاشی میدونید ناظر به کلمات شیخ بوده، یعنی گاهی جواب مطالب شیخ رو تصحیح کرده، شیخ در مورد ایشون گفته صحیح الحدیث. بیارید باز عبارتشو پایین تر برید همین تا برسیم به بله. ببین مولا سعد همین جاست، رد شدید. مولا کوفی یقال سعد الخفاب روا عن الاسبغ و هو صحیح الحدیث. این میگه صحیح الحدیث، نجاشی میگه نه با این صحیح الحدیث نبوده، تصحیح میخواد بکنه کلامشه. یعرف و یونکر، یعنی احادیثش امور منکر هم توش هست، لذا اینم معید میشه که اون صحیح الحدیثی که شیخ گفته ناظر به توثیق نیست، ناظر به متن روایاتشه، مضمون روایاتشه. لذا از این عبارت هم نه یعرف منکر رفته، لذا در مورد ثقات هم یعرف و یونکر ما داریم، افرادی که هم توثیق شدن هم یعرف و یونکر در مورد نه یعرف یعنی یونکر حدیث و یعرف حدیث و یونکر حدیث، اینو داریم در بست احادیث هم قرار گرفته و تو ذهن هم با توثیق هم آوردن، یعنی هم توثیق شده هم یعرف یونکر گفته شده. عرض کنم که لذا این سندی که مرحوم شیخ طوسی به عهدنامه داره تمام نیست. نجاشی هم که در ترجمه اسبغ ابن نواته باز دوباره اونجا سندشو ذکر میکنه به همین عهدنامه مالک اشتر، باز اون سندم توش حسین ابن علوان و سعد ابن طریف هست، لذا اون سندم مخدوش میشه. ما اثبات نمیشه برامون این عهدنامه، ولو این عهدنامه از جهت علو مزامینش اجمالا آدم علم به صدور داره که این کلمات امیرالمؤمنینه، اما بخواد به جمله جمله اون انسان بخواد استدلال بکنه، این مناقشه با حل مناقشه است.
حالا باید بگیم امتحان به این سختی ما دادیم
چی؟
نه باید میگن که اولی طلبه
که
باید میگن که
امتحان
سخت
از ما نگیرن، احنامه مالک اشتر این که از ما درسی بود. نه باید احنامه خیلی مطالب مهمی درش هست، حالا این بحث استدلال فقهی نمیشه بشه کنی، ولی در مطالب دیگر معارفی که درش هست انسان استفاده میکنی.
خب سندش درست نشده انتصابش که خب غلطه. خب
نه انتصابایی که سر منبر داده میشه معناش بگه یعنی روایت شده اینا. ما هم میگیم امام صادق فرموده، امیرالمومنین در قرار حکم اینجور فرموده، یعنی اینا تو کتاب اینجور گفتن دیگه. نه اینکه من دارم واقعا استاد نمی که حضرت امیر اینو گفته. بعد بپرسیم میگه من چه میدونم حضرت امیر گفته یا نه، اینو نوشتن. نه
موارد که اینقدر یعنی مخ چیزه، اگه پش رو پوسته باشه مثلا معارف میگه درون دینه اونو میشه از این راحت بود.
معارف نه، معارف که میگم نه به معنی که معارف چون نکاتی هست که ببین بعضی نکات هست که اینها وقتی تنبیه امام برش میده آدم به وجدانش که مراجعه میکنه اونه مطلب حقیه. یعنی چیزای نکاتی است که عقل اونها رو تصدیق میکنه، ولو ممکنه اولش انسان مورد غفلت و توجهش نباشه. این جور امور رو عرض میکنم معارف که میگم اینا استفاده میشه از روایات اهل بر علیه مثلا.
خب عرض کنم اگه علوم و مطالب ما انقدر چیزی که ما داشت معارف برداشت میکنیم چرا جلو منجیه برافر؟
به خاطر اینکه ما در فقه باید به جمله این عبارت تمثل بکنیم. این عبارت کافی یک کلمه این مرومر داشته باشه، راوی در مقام نقل دقت در نقل نکرده باشه، بعضی کلمات کم. یه وقت ما میگیم روایت کلش جعلیه، این درست نیست، احتمالش رو نمیدیم که این مطالب رو کسی بتونه با این مضامین جعل بکنه. اما اینکه جمله به جمله اینا دقیقاً همینجور نقل شده، یه قرائنی کلماتی تو عبارات نبوده که اونا مغیر معناست، اینو نمیتونیم استناد بدیم چون راوی ثقه نبوده. عرض کنم که
یونف و یونکر از جهت رجالی چی ثابت میکنه؟
هیچ چیزی ثابت نمیکنه.
قد
نیست، قد به این معنی فعل جمله هست ولی ضرر به وثاقتش نمیزنه. تو شما خودت روایت رو نگاه میکنی، اگر ببینی روایت مشتمل بر مطلب منکری نیست بهش عطف میکنی. خب عرض کنم که این از حیث سند. و اما از حیث دلالت، این دلالتش هم مخدوشه به جهت این که این روایت اونطور که از سیاق روایت هم استفاده میشه ناظر به وظائف حاکمه. و اینکه حاکم وقتی میخواد یه قاضی بین مردم در شهر نصب بکنه باید بگرده بهترین ها را نصب بکند برای امر قضاوت. بهترین ها هم از نظر علمی، هم از نظر اخلاقی، هم از نظر تقوایی و اعتقادی بهترین ها را انتخاب بکنه، چون جایگاه قضاوت جایگاه مهمیه. زود افراد تو این جایگاه فریب شیطان رو میخورن، فریب انسان‌های شیطان صفتی که هستن تو جامعه میخوان به مطامعشون برسن، قضاوت میخرن، پول میدن با رشوه امثال اینها. یکی رو باید بذاره حاکم، وظیفه داره بهترین ها رو گزینش بکنه برای قضاوت. این مربوط به اینه، این اصلا ربطی نداره به باب فتوا و این که ما از دو نفر که میخوان تقلیل بکنیم باید به علم اونها عرض بکنیم. حتی ازش استفاده نمیشود که در باب قضاوت هم فقط حکم قاضی علم نافذه، اینم استفاده نمیشه. در مقام نصب شما که میخوای قاضی القضات نقل بکنی یا قاضی شهر رو منصوب بکنی، او رو باید بهترین رو بگردی. وظیفه شما اینه که باید بهترین رو انتخاب بکنی. ولی اون مردم اگر رفتن پیش یه قاضی هم که مجتهد هستش ولی علم هم نیست پیشش حکم، حکم اونم نافذ هست. اما شما که میخوای انتصاب بکنی، مثل اینکه مثلا میگن آقا شما میخوای استاندار انتخاب بکنی، باید متخصص ترین رو انتخاب بکنی توی. یا مثلا اگر خواستین فرض کنید که حکومت خواست مثلا یک فرض کنید که یک کاری رو برای یک کاری که نیاز به مهندسی داره اینا به دست یک معمار بسپاره، یه طرحی رو، باید وظیفه‌ش اینه که بگرده بهترین معمار رو پیدا بکنه. ولی ممکنه غیر از او هم نظر معمارهای دیگه هم اونها هم حجت باشه و مردم اگه به اونها مراجعه بکنن اشکال نداره، اما وظیفه حاکم اینه که بهترین ها رو نصب بکنه. لذا این حتی دلالت بر اعتبار اعلمیت در باب قضا نداره که فقط رأی قاضی اعلم نافذه، نه غیر اعلم نه. ولی تو که میخوای قاضی نقض بکنی، توی حکومت نماینده به اصطلاح امام میخوای حاکم برای قاضی برای شهر انتخاب بکنه، باید بهترین ها رو انتخاب بکنی. دنبال عبارت هم یه مطالبی هست که دنبال روایت اگر ملاحظه بفرمایید این مطلب رو ازش میشه استفاده کرد که این مربوط به اینه که قاضی باید بهترین فرد بوده باشه. چون در دنباله عبارت اینجوری میفرماد: وقت در للحک بین الناس افضل و رعیتک ممن لا تذیق و بهل امور. بهترین ها رو انتخاب از کسانی که کارها به واسطه اوها، به واسطه او در تنگنا قرار نمیگیره، سخت نمیشه کارها. ولا تمحکه الخصوم، یعنی اون کسانی که دشمن او هست، من خصم او هستن، یا اون کسانی که در مقام مخاصمه مراجعه میکنن به او، اینو باعث میشن او را به لجاجت وانه میدارن. تمحکه او یعنی او را وادار بکنن که لجاجت داشته باشه. ولا یتمادا فی الذله، باز تمادی به معنای همون لجاجته، یعنی در لغزش پافشاری نمی کنه، اصرار نمی کنه. ولا یحسر من الفی الی الحق اذا عرفه، اگر حق را شناخت، عرض کنم که سخت نیست او را که میل به حق و گرایش به حق پیدا بکنه، رجوع به حق، فی به معنای رجوعه، رجوع به حق پیدا بکند وقت حق را شناخت. ولا تشرف و نفسهو علا طمع، فرماید که خودش رو در شرف این که در مورد طمع دیگران قرار بگیره قرار نمیده. ولا یکتفی به ادنا فهم، به همین به مجرد این که در مقام قضاوت یه چیزی به نظرش آمد فوری به او اکتفا نمی کنه، دون اقصا، قبل از این که به اون نهایت درجه فهم برسه. و اوقفهم فی الشبهات، در مقام شبهه بیشتر احتیاط کنه. و آخذهم بالحجج، در مقام استناد به ادله کسی باشه بیشتر به ادله اقبال داره و اخذ میکنه. و اقلهم تبرمن، کسانی که از کسانی باشه که کمتر آزرده و دلگیر و دلخور میشه. و اصبرهم علا تکشف الامور، کسی که برای کشف امور مردم، یعنی اسرار مردم، این شکیبایی بیشتری داره، به این زودی اسرار مردم رو حاضر نیست کشف بکنه. و اسرمهم عند ایضاح الحکم، اونی که وقتی که حکم براش راضی شد در مقام حکم کردن قاطع تره، اسرم یعنی قاطع تره، در اون زود حکم میکنه وقتی دیگه حکم روشن شد براش. ممن لا یزدهیه اطراع، کسانی که سوس نمی کنن اون رو اطراع، اطراع ظاهرن جا به معنای چی باشه، یعنی عرض کنم که مدح و تملق و چابلوسی، یعنی چابلوسی دیگران نارو شل نمی کنه در مقابل قاطعیت به خرج دادن. ولا یستمیل و اغرا، اغرا هم یعنی به اصطلاح فریفتن یا تشویق هایی که دیگران میکنن و او تحریک هایی که دیگران میکنن او را باز متمایلش نمیکنه. و اولایک قلیل، آدم ها اینطوری کم پیدا میشن، و این فرمان از اینا باید انتخاب بکنی. ثم اکثر تعاهد قضایه، هی مرتب قضاوت های او را چک بکن، کنترل بکن که این داره خوب حکم میکنه یا خوب حکم نمیکنه. وفسح لهو فی البذل ما یزیل و علتهو، میگه اینقدر بهش پول بده، حقوقش رو اینقدر زیاد بکن که عذرش از او بگیر، یه فردا نگه بگیر من چون نداشتم مثلا رشوه گرفتم فلان گرفتم. و تقل و معه و حاجت و احتیاطش رو مردم کم بکن. و اعتهی من المنزل لدگ ما لا یتمو فی غیر، یه جوری مقام و منزلتی بهش بده پیش خودت که کسی طمع نکنه. غیره من خواستت که یعمن به دالکه اختیار رجال لهو انده. این روایت خلاصه ناظر به این جهته که قاضی باید یه آدمی باشه، خودساختهی باشه، اهل ورع باشه، فلان باشه، ربطی به بحث اجتهاد و تقلید و اینها نداره، که در مقام تقلید هم انسان بایستی که از کسی حتما تقلید بکنه که بهترین مردم بوده باشه در صفات مختلف، در اخلاق و تقوا و نمیدونه، همه اینا باید از همه مردم بهتر بوده.
این
قیلی که
افتیم تو ادامهش میاد رو از مجموع جملات استفاده.
بله بله. و اون قضا هم که گفته باز میگه عکس تعاهد قضا و بعدم میگه فل بعد حقوقش رو زیاد بکن، اینا پیداست که بحث قضاوت هم هست، اینم قرینه میشه که مربوط به بحث باب قضاوت. استاد
اینا صفات قاضی یا صفات رئیس قوه قضاییه؟
نه، قاضی منصوب، یعنی اون کسی که حاکم نصبش میکنه تو شهر، نه رئیس کل قاضی القضات شهر. یعنی اون خود قضات قبلا تو شهر کارهای مختلفی میکردن، فقط حکم نبود، میگرفتن میرفتن افراد مثلا حکم علیه کسی صادر میشد شکایت میکردن، مأمور میفرستن اون رو دستگیر میکرد، زندان میکردن، یه جای حد میزدن، همه این کارها رو میکردن. یعنی در حقیقت یه جوری نماینده اجرایی دولت هم بودن افرادی که انتخاب میکردن، لذا این صفات مختلفی رو حضرت درشون بود. یکی از اون روایاتی که استناد میشه معن النبی صلی الله علیه و سلم من ان من تعلم علما لیواری به سفها، اینم درس اخلاق چهارشنبه. اما کسی که علم یاد بگیره برای اینکه بر انسانهای بیخرد غالب بشه، شاید مقصود یواری به سفها مقصود این باشه، یعنی غالب بر ما بشه. بله، روایت در اختصاص مرحوم شیخ مفید صفحه 251، او یباهی به العلماء، یا اینکه با اون فخر بپوشه به علما که بله ما هم الحمدلله اهل فضلیم و بلدیم و اینا. او یصرف به الناس الی نفسه، علم یاد میگیره که مردم اقبال به او بکنن. یقول انا رئیسکم، و مردم رو به رئیس خودشون، بزرگ مردم خودش رو حساب میکنه، خود ریاست کنه بر مردم. کسی که علم و به خاطر چنین اغراض شیطانی یاد میگیره، فلیتبوأ مقعده من النار، و جایگاه خودش رو از آتش دوزخ آماده بکنه، یعنی فکر بکنه که آینده جاش تو جهنمه. ان الرئاسه لا تسلو یا لا تسلح الا لأهلها، ریاست فقط برای اهلش صلاحیت داره. فمن دع الناس الى نفسه و فیهم من هو اعلم من لم ينظر الله الی ينظر الله الی یوم القیامه. این شاهدش این زید روایته که کسی که مردم رو به سمت خودش دعوت میکنه، در حالی که در بین اون جامعه، بین مردم افرادی اعلم از او هم هستن، خداوند روز قیامت به اون نگاه نمیکنه. خب این شامل می شود مجتهدی که عالم نیست، رساله می نویسه، مردم رو دعوت میکنه به تقلید از خودش. این روایت میگه لم ینظر الله الی یوم القیامه. خب چه وجهی داره که این آقا لم ینظر الله؟ نکته چی بود؟ این به خاطر این بود که اون عالم باید به اون عالم باید رجوع می شود، نه به این که داره در مقابل عالم قد علم میکنه، و در حالی که فتوای او حجت برای مردم نیست، این خداوند متعال عنایت بهش نمیکنه روز قیامت، نگاه بهش نمیکنه. این تقریب استدلال
از این میخواد استفاده بکنید که بر عامی حجت نیست.
آره دیگه، یعنی نکته وجه این که چرا لم ینظر الی، چرا لم ینظر الی، با اینکه خود اینم مجتهد دیگه، نکتهش اینه که اون اعلمه، چون با وجود اعلم فتوای این حجت نیست، باید به اون مراجعه بکنن، به این لذا خدا بهش عنایت نمی کنه روز قیامه. وصلش
آنها
رو
درست
نگردیم. بله؟
وصلش
چیش؟
اون نباید میگه ایسه، ولی نمیتون که مردم نرسول
همین دیگه میگه نکتش چیه؟ چرا میگیم اینا لم ینظر؟ نکتش اینه که فتاواش حجت نیست برای مردم. اگه اینم فتاواش حجت باشه، چه اشکال داره مردم رو دعوت کنه به
که مردم برن تو آدیش؟
خب میگه این وجهش، این و استدلال اینه که وجهش چیه جز این مطلب، و جز این وجهی نداره.
لم ینظر یه جور عذابه.
بله نداره عذابش نداره. خب نه، نکتش ما عرض کردیم خود لم ینظر میگیم وجهی ندارد جز این که فتاواش حجت نیست در تقریب استدلال. اگر اینم فتواش حجت بود، خب چه اشکال داره غیر عالم هم رساله بنویسه به مردم بگه آقا بیاد از من تقلید، چه مشکلی داره؟ این که میفهمد این برای لم ینظر به خاطر اینکه این فتواش حجت نبوده. کسی که فتواش حجت نیست، مردم رو دعوت بکند به چیزی که حجت نیست، وقت مردم به زلالت میافتن، به گمراهی میافتن، از این جهل لم ینظر الله
که دعوت میکنه. بر اشکالی نداره که بر مردم حجت باشه.
خب اجازه بدید، اجازه بفرمایید، این تقریب استدلال دیگه، نباید یه جوری استدلال تقریب کنم که جواب نداشته باشه. خب این روایت رو با قصد نظر از اشکال سندیش که خب کتاب شیخ مرحوم مفید که این روایت نقل کرده سند برامش ذکر نکرده، مرسلا نقل کرده روایت رو. علاوه بر این جهت اشکالش اینه که این روایت مربوط به امر ریاسته، مربوط به بحث تقلید نیست. چنانچه در صدرش فرمود ان الرئاسه لا تسلو الا لأهلها فمن تفریق کرد فمن دع الناس الى نفسه. یعنی بحث اینه که کسی میخواد به مردم ریاست بکنه، میگه آقا من مثلا رئیس شما باشم، رهبر شما بوده باشم، این در حالی که میدونه یه آدم اعلم از خودشم وجود داره، این فرموده خدا لم ینظر الا، این رفت تو مسئله تقلید نداره، چون مرجعی که ازش تقلید میکنه الزاما ریاست نداره بر مردم، که فتواش حجت بر اونها. ممکنه کسی دیگه ای رئیس بوده باشه و از مردم در امور زندگیشون و امور اداره جامعه به اون مراجعه بکنن، اما یه کسی غیر عالمی هم وجود داشته باشه مردم ازش تقلید بکنن، این مربوط به مسئله تقلید نیست.
ریاست علمی آدم
نه نه ریاست علمی
چون داره من تعلم دیگه... علمان
میدونم ولی گفت لیسته با. این علم رو یاد میگیرن برای اینکه مقدمه ریاستشون بشه، ریاستشون یعنی نه فقط ریاست علمی، نه ریاست بر همه امور مردم جامعه. اصلا ریاست علمی بابا مثل مجاز میمونه، ریاست علمی نداریم. ریاست ظاهر ریاست یعنی اینکه این عرض کنم که مدیر جامعه بشه، اینه معنای ریاست. این ریاست علمی این مجاز میشه دیگه، قرینه میشه که ریاست شما از اون کلمه معنای خودش در میادید که معنی رئیسه. رئیس وقتی میگن یعنی اون کسی که امر و نهی میکنه، این میشه رئیس.
رئیس
اون
معنیش
نه و همیشه رئیس همینجوری
رئیس
یعنی
رئیس دیگه، یعنی
رئیس
معنی
رئیس
رئیس الان رئیس
عرض کنم که حالا اینا لغت شما میفرمایید، من محض خاطر شما لغت هم نگاه میکنم که رئیس معناش چیه. آیا معناش اینه که یعنی هر کسی که عرض کنم که در رأس قرار بگیره این میشه رئیس، که خب اینا حالا باز نگاش میکنیم. عرض کنم که بر این اساس این روایت مربوط به بحث زعامت میشه. بله اگر ما قبول داریم که اگر در بین فقها هم یه فقیهی بخواد اداره جامعه رو دست بگیره، ولایت بر جامعه رو دست بگیره در حالی که اعلم از او وجود داره، این مشمول این روایت میشه اگر سندش تمام باشه، چون اون بحث ریاست دیگه، میخواد ولی فقیه بشه. لذا این از این روایت اگر سندش تمام بود اشتراط اعلمیت در ولی فقیه استفاده میشد، منتها مناسبت اقتضا میکند که اعلمیتی که در رئیس معتبر است، اعلمیت فقط از حیث فقهی و اصولی نبوده باشه، اعلمیت به امور عامه هم باشه، به مصالح مسلمین هم باشه، به اداره امور هم باشه. یعنی کسی که در همه این جهات اعلمه، او اگر با وجود کنین کسی دیگه ای بخواد زعامت کارا رو دست بگیره، اون حکومتش نامشروعه. عرض کنم با این مطلبی که ما توضیحی که عرض کردیم، معلوم میشه به روایات دیگری هم که در این باب هست که مربوط به بحث ریاسته و امامت و زعامته، به اونام نمیشه استدلال کرد. یکی از اون روایات این روایتی است که در وسائل جلد 8 صفحه 348-46 وارد شده، من ام قومن. این امه به معنای نیست که با تناسب ذیلش و اینا، معلوم میشه که این مربوط امام جماعت نیست. من ام قومه یعنی خودش امام یک قومی قرار بده، ولی صاحب وسانه در باب نماز صلات الجماعه آورده، ولی ربطی به اون نداره اصلا. ام قومه یعنی امام قومی قرار بدهد خودشو. و فیهم من هو اعلم من لم یزل امرهم الى السفال الى یوم القیامه. اون امر اون قوم رو به چیه؟ رو به سفاله، یعنی همینجور رو به نقص و نابودی و ازمهلال پیش میرن اون قوم، در حالی که یک کسی متخصصتری، بهتری، واردتری بوده، اینا زمام امرشون به یک کسی دیگه ای داده. اینم مربوط به بحث ریاست و زعامت میشه، مربوط امامت میشه، رفت به مسئله تقلید نداره. و همچنین این صحیحه عبدالکریم ابن عتبه که این هم در
این بعدش هفت فهم داره
کدوم؟
همینطور توی نقل دیگه
افقه هم که باشه همینجوره. افقه به واسه معنی لغویه، یعنی هم در فقه هم در امور فهم امور جامعه مناسبت این میشه، باز مربوط ریاست میشه. روایت دیگری صحیح عبدالکریم ابن عتبه است. چون امرهم الاستفال مربوط امام جماعت چه ربطی داره؟ یا خب باید تناسبی داشته باشه، کسی که امام جماعتشون اعلم نبوده باشه این امر این قوم به استفال میده، آیا مناسبتی نداره این مطلب؟
امرش در همون در نمازشون
امرهم گفته بابا امرهم امرالقوم که میگن مربوط نماز، گفته صلاتهم که به استفال میره.
خب امرشون باید تناسب
داشته. بعدم میگه الی یوم القیامه. الی یوم القیامه چه ربطی به نماز اینا داره؟ الی یوم القیامه یعنی این امت همجور تا آخر تا ابد کارشون رو خرابی میره.
موضوعش باید تناسب داشته باشه دیگه.
تناسب داره.
یعنی نمازشون رو به این اقتدا بکنن، نمازشون رو به زوال. اگر امور زندگیشون
رو به نماز رو به زوال یوم القیامه چه معنا پیدا میکنه؟ اونم امر قوم، امر قوم که میگن یعنی مربوط امور چی که مربوط اجتماع میشه. امر القوم وقتی میگن
هر چیزی به حسب خودش دیگه. اگر کسی به در نمازش به یک کسی اقتدا بکنه که اون شخص در نماز عالم نیست، نماز رو نمیدونه مثلا،
خب
در
نمازش باطل دیگه. امر حامل استفال چه معنا پیدا میکنه؟ به استفال میره یعنی رو به تنزل میره. تنزل معنا نداره، باید ببینید نمازشون قبول نمیشه مثلا، نمازشون باطله. در صحیح عبدالکریم ابن عمر اونم همین وسائل جلد 15 صفحه 42 روایتش اینه: من ضرب الناس، روایتش معتبرم هست، من ضرب الناس و سیف به سیفه، کسی که مردمو میزنه کشت و کشتار میکنه، یعنی با قهر و غلبه مسلط بر مردم میشه. و دعاهم الی نفسه، میگه بیاید مثلا مرعوس من بشید، ریاست منو بپذیرید. و فی المسلمین من هو اعلم من فهو ضال المتکلم، این گمراهی است که خودش را به زحمت انداخته. اینم باز مربوط به بحث زعامت میشه. و همچنین روایت فضیل ابن یسار که باز در وسائل جلد 28 صفحه 350 نقل شده: سمعت ابا عبدالله علیه السلام من خرج ید الناس و فیهم من هو اعلم من هو فهو ضال مبتدع. من خرجه که میگه این خروج بکنه، قیام بکنه، نه از در خونش بیاد بیاد. و من هو ایزن صحیحه عیسی ابن قاسم، این روایت هم بخونم تمام بشه دیگه این بحث. عرض کنم که
اینا رو شما
هم ریاست رو چی کردی همش برای دیگه خرجه معلوش اینه دیگه. خرجه
مرجعیت بلند کنه رساله بدی کنه، یعنی همین خرجه.
این خرجه نیست که من خرجه بابا مطرح بکنه، کجا خرجه؟ خروج نمیکنم. خروج که میکنه این خروج بر حکومت وقت میکنه، علیه حکومت وقت میکنه. روایت دیگری هست که صحیح ابن عیسی ابن قاسم میگه: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم به تقوی الله. بله این روایت هم در وسائل جلد 15 صفحه 50: علیکم به تقوی الله وحده لا شریک له وانظروا لانفسکم، یعنی به فکر مصلحت خودتون باشید، به فکر سعادت خودتون باشید. فوالله ان الرجل ليكون له الغنم في هر راعی، چوپون داره. فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها، یه چوپونی بهتر پیدا بکنه، یخرجه و یجیء بذلک الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها. یعنی شما هم برای وقتی تو چوب، وقتی اداره یک گلتون حاضر نیستید به کار یک به کسی بدید که یه آدم کاردان تری از او هست، چطور میخواد زمام امورتون رو بدید دست یه آدمی که از او کاردارتن هم هست؟ یعنی به ما اهل بیت مراجعه کنید، سراغ دیگران نرید، بلاعت دیگران قبول نکنید. این روایت هم زیلش باز اگه تتمش رو ملاحظه بفرمایید معلوم میشه این مربوط به بحث زعامته. همین دنبال همین جو که عرض کنم دنبال روایت اگر ملاحظه بفرمایید: فنظرو الى ای شیئن تخرجون ولا تقولو خرج زید، میگه نگید بابا زید خروج کرد. فان زید کان عالمن و کان صدوقن، میگه این کسانی که زمان اهل بیت بودن خروج میکردن، قیام میکردن و مردم رو دعوت میکردن به خودشون، ما دنبال اینا راه نیفتید. هی هم نگید بابا زیدم خروج کرد. خب زید فرق میکرد داستانه. زید اگر پیروز میشد، موفق میشد، ما کارو دست ما میسپرد. لذا هر کسی الان خروج بکنه دنبالش راه نیفتید. این بحث مربوط بحث مسئله زعامته. و رهبری جامعه است که قیام‌هایی که اون زمان انجام می‌گیره معلومه. حضرت که مقدمه‌ای که گفتن برای این جهته. لذا از این روایات ما بخوام استفاده بکنیم برای اینکه بله در امر مرجعیت هم باید حتما شخص باید در اجتهاد و تقلید هم حتما باید اعلم بوده باشه، چنین چیزی از این روایات استفاده نمیشه. و صلی الله علیه و محمد و آله.
همین حکومت ما رو میخواد.